با این نام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله عصر رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک روزی که به هر حال جمعه بود خبرساز. مهمترین خبر این جمعه متعلق به نرگس محمدی بود، فعال حقوق بشر زندانی و حامی زن زندگی آزادی، که به عنوان برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد که مشروح این خبر رو خواهید شنید و در ادامه هم بیشتر از نرگس محمدی برای شما خواهیم گفت. واکنش ها به اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی رو خواهیم داشت. حتی واکنش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان رو خواهیم داشت درباره برخورد با افرادی که به هر حال در اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاده دخیل بودند. و اما خبری هم بود که به هر حال سینمای ایران رو یک بار دیگه، سینما، تئاتر و تلویزیون ایران رو یک بار دیگه غمگین کرد برای مخاطبانش. آتیلا پسیانی، بازیگر سینما و تلویزیون، هم در 66 سالگی رخ در نقاب خاک کشید. اجازه بدید که خبرها رو پی بگیریم در این لحظه با همکارم سپیده بهکام که در استودیو در کنار من حضور داره.
سپاسگزارم محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. جایزه نوبل صلح سال 2023 به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، اعطا شد. کمیته نوبل صلح با شعار زن زندگی آزادی اعلام کرد این جایزه را به خاطر مبارزات نرگس محمدی علیه سرکوب زنان در ایران و تلاش او برای ارتقاء حقوق بشر و آزادی برای همگان اهدا کرده است. خانم محمدی حتی از زندان به خبرهای ایران واکنش نشان می‌دهد و برای حقوق بشر، زنان و دموکراسی تلاش می‌کند. اهدای این جایزه واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشت. رئیس پارلمان اروپا در شبکه اجتماعی ایکس با تبریک به نرگس محمدی نوشت: او از زندان همراه با دیگر زنان و مردان مصمم و شجاع به دفاع از آزادی، دموکراسی و برابری ادامه می‌دهد. وزیر خارجه آلمان نیز در شبکه اجتماعی ایکس اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی و زنان ایران را نشانگر قدرت زنان برای آزادی دانست و نوشت: صدای بیباک نرگس محمدی را نمی‌توان خاموش کرد و آینده ایران زنانش هستند. معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا نیز نرگس محمدی را فانوس شجاعت خواند و نوشت: مقامات جمهوری اسلامی در خانه می‌کشند و شکنجه می‌کنند و نفرت و بدبختی گسترش می‌دهند. کسانی که با شجاعت در برابر آنها ایستادگی می‌کنند شایسته ستایشند. رئیس کمیسیون اروپا زنان ایران را الهام بخش خواند و در شبکه ایکس نوشت: این جایزه مبارزه شجاعانه و شرافتمندانه زنان ایرانی را که در معرض خطر ظلم و ستمند به رسمیت می‌شناسد. تا کنون 18 زن برنده جایزه نوبل صلح شده اند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، یکی از این افراد است که در سال 1382 جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.
سپاسگزارم از سپیده بهکام همکارم که تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد. و اما در ادامه اجازه بدید که بشنویم آنچه که براتون تدارک دیدیم در پیوند با این جمعه 14 مهر 1402. نگاهی خواهیم کرد به نرگس محمدی و بخشی از صحبت‌های نرگس محمدی رو خواهیم شنید که چگونه اونو به کنشگری منحصر به فرد تبدیل کرده. خب خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای مجله آغاز کنیم با نرگس محمدی. نرگس محمدی که امروز برای دومین بار موجب شد که زنان ایرانی جایزه صلح نوبل رو متعلق به خودشون بکنن. دو دهه پیش این اتفاق برای شیرین عبادی افتاده بود و این بار برای نرگس محمدی در حال و هوای زن زندگی آزادی. اما چه چیزی باعث میشه که نرگس محمدی تبدیل بشه به کنشگری منحصر به فرد؟ بگذارید از زبان خود نرگس محمدی در آخرین گفتگویی که با هم داشتیم، یعنی با رادیو فردا داشته، این مسئله رو بشنویم.
من یک فعال مدنی هستم. همونطور که توضیح دادم، عهد و پیمان من با مردم من هست. هر جایی که فکر بکنم که مردم هستن، من همون جا ایستادم. جای دیگری برای خودم متصور نیستم. و تو همون چارچوبی که فعالیت میکردم به عنوان یک فعال مدنی که دارم تلاش میکنم برای اینکه صلح و حقوق بشر در کشور من هم تحقق پیدا بکنه، من همون راه رو ادامه خواهم داد. و من فکر میکنم که اعتراضات ما به نقض حقوق بشر، اعتراضات ما به نقض حقوق اساسی ملت ایران چیزی نیست که ما این تحولاتی که شما گفتین، نمیدونم زندانی کردن، بازداشت کردن، ما رو محکوم کردن از حقوق انسانیمون بیا اونها تأثیر بذاره. و من به عنوان یک فعال مدنی تو همون مسیری که حرکت میکردم به حرکتم ادامه خواهم داد.
نرگس محمدی بود در بخشی از گفتگویی که، یعنی آخرین گفتگویی که با رادیو فردا داشته. اما به سراغ تقی رحمانی رفتم، همسر خانم محمدی، و از آقای رحمانی خواستم که درباره این اتفاق، آنچه که رخ داده و تأثیراتی که میتونه به دنبال داشته باشه بگه، به ویژه تأثیراتی که میتونه به صورت شخصی حتی به نوعی در زندگی اونها هم متمرکز بشه. تقی رحمانی، کنشگر سیاسی در پاریس.
این جایزه در حقیقت به جنبش زن زندگی آزادی ریخت که به نرگس عنوان یک نماد و یک از فعالان این جنبش به حمایت داده شده و در حقیقت یک نوع پنجره باز میکنه برای مبارزه برای دموکراسی، حقوق بشر، برابری مدنی. و از یک طرف دیگه وظیفه نرگس تنظیم میکنه که، و خودش هم دیگه خودش گفته، هر جایزه به من انگیزه، من جسورتر میکنه در راه آرمان حقوق بشری که دارم و مبارزه با ظلم تبعیض. ولی باید در نظر بگیریم که این جایزه به مردان و زنانی که در ایران مبارزه کردن و اونه که در حصر، مثل آقای موسوی، مثل خانم رهنورد، فعالان باهایی زن در ایران که خانم مهوش ثابت، آقای مدنی، آقای تاجزاده و خانم گلرخ ایرایی، فائزه هاشمی، بهاره هدایت، این در حقیقت این جایزه به تمام خانم سپیدی قلیان، در حقیقت این جایزه به تمام زندانیانه. یعنی این جایزه در حقیقت محوریت میبره داخل ایران، بعد میبره داخل زندانها و بعد میبره داخل شرایط جامعه ایران هست. و این به نظر من از این لحاظم مهمه. فقط جایزه برای نرگس نیست، بلکه توجه میبره به مقاومت، مقاومتی که الان در ایران در جریان برای آزادی، برای برابری مدنی و دموکراسی.
آقای رحمانی، نکته که به نظرم میرسه اینه که ما در شرایط خاصی داریم این جایزه رو به دست میاریم. به هر حال شرایط ایران شرایط خاصی است، به لحاظ حقوقی و سیاسی با پیچیدگی هایی روبرو هست. سالها پیشتر همین جایزه برای ایران به ارمغان اومد، خانم عبادی این جایزه رو به دست آوردن. آیا این گونه جوایز میتونه، اگر نگاهی کنیم به جایزه خانم عبادی و جایزه که خانم محمدی امروز در سودن، میتونه تأثیرات خاص خودش رو بگذاره در بافتار و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی؟
ببینید، جمهوری اسلامی توجه نکنید، نه، بحث این نیست. بحث اینه که به جمهوری اسلامی نیست، به خود جامعه مدنی ایران توجه کنید. ببینید، خانم عبادی اومد یک نهاد درست کرد، این نهاد سرکوب شد، ولی تلاش های خانم عبادی باعث شد که آیت الله منتظری حقوق انسان بنویسه. اولین فقیه در شیعه است حقوق انسان نوشته. خب، یا بحث حقوق بشر مطرح شد، 100% یه تأثیراتی داشته. ما باید توقع ما رو میزان کنیم از حقوق بشر و همچنین تلاش ما رو بیشتر کنیم و هدف گذاری ها رو درست کنیم. ببینید، تجربه جایزه صلح نوبل خانم عبادی قابل بررسی است. تلاش هایی که ایشان کرد و تبعید شد، تحت فشار قرار گرفت، باید یک همبستگی ایجاد کنه. ببینید، این جایزه برای به یک نفر نیست، این جایزه به یک تفکر و یک ایده در یک کشوره. ما باید اینا اول برای خود ما حل کنیم و تا بتوانیم بهتر حرکت کنیم. نرگس که ویژگی‌هاش نهادسازی بوده، باید این ادامه بده. نهادسازی کار جمعیست، باید این ادامه بده. خب همچنین حمایت از همه افراد فارغ از گرایش‌های سیاسی انسان‌ها، همه انسان‌ها. خب نرگس این کار یه مدار کرده، از همه حمایت کرده در توان خودش. این نیاز داره که صدای حقوق بشر حامی به اصطلاح کسایی که تبعیض مذهبی و قومی میشن، کسایی تبعیض سنتی میشن، کسایی که تبعیض به اصطلاح جنسیتی میشن بشه. اینا اگه برنامه‌ریزیش ما میتوانیم به جاهای بهتری و به حقوق بشر دست پیدا کنیم.
آقای رحمانی، نکته اساسی همینه، شما گفتید که نهادسازی، ولی آیا در شرایط امروز ایران و در دولت ابراهیم رئیسی اصلا امکان نهادسازی وجود داره که بتونه این جایزه کمک کنه به چنین نهادسازی‌هایی؟
ببینید یه چیزی ساده به شما بگم، جمهوری اسلامی هیچی اجازه نمیده، ولی مگه جمعیت معاملی درست نشد و این نهادهای دیگه درست نشد باید بدون نهاد جایی نمیشه؟ نهاد سازی نه که ما بریم وزارت کشور خود ما رو چیز کنیم، ما باید جمع سازی کنیم و این ایده وقتی به دموکراسی رسیدیم اون نهاد رسمی کنیم. ببینید نهاد سازی نه که بریم وزارت کشور مجوز بخوان، اون یه بحث دیگه است. کار جمعی بکنیم، کار جمعی. ببینید باید این وکلای معترض قانون وکلا رو بگیرن دستشان، باید هنرمندای معترض یه روز خانه سینما رو بگیرن دستشان، باید این مسیر بروی. به این میگن نهادسازی. نهادسازی از زمان ثبت نیست، ثبت رفت. خب ایران که دموکراسی اروپایی نداره، ببینید، ولی کار جمعی کردن مهمه. ما به کار جمعی واقعا نیاز داریم، به چیز نیازهای جامعه ما کار جمعیست. خب خب نرگس که نه، حتی کانون مدافعانی بشر هیچ وقت در دوره اصلاحات هم ثبت نشد، ولی کار کرد، کار جمعی کرد. حتی وکیل میشستن تصمیم گرفتن. یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما این است که بود کار جمعی انجام نمیدیم و کار جمعی راه برای دموکراسی باز میکنه.
از تقی رحمانی شنیدید، همسر نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، جایزه‌ای که امروز خانم محمدی برای ایران و فعالیت‌های بشر دوستانش به دست آورد در پیوند با جنبش زن زندگی آزادی. اما از تقی رحمانی جدا میشیم، به سراغ شیرین عبادی میریم، برنده جایزه صلح نوبل، اولین زن ایرانی برنده این جایزه. دو دهه از اون تاریخ گذشته و امروز ما شاهد این هستیم که نرگس محمدی این جایزه رو برای ایران به ارمغان آورده. اما از اون دو دهه تا امروز جامعه ایران هم تحولات زیادی رو مرور کرده. شیرین عبادی در ادامه برای ما بیشتر میگه در لندن.
این جایزه رو به خانم نرگس محمدی همکار عزیزم و همه فمینیستای ایرانی و فعالین حقوق بشر در ایران تبریک میگم. همونطوری که اشاره کردید، کانون مدافعان حقوق بشر یک نهاد مدنی که در سال 1382 تأسیس شد و من به اتفاق همه تصمیم همه دوستان رئیس این انجیو بودم و هستم. خانم نرگس محمدی هم سخنگوی این انجیو بوده و هستند. ایشون سالها برای فعالیت‌های حقوق بشری خودشون در زندان بودن، از حقوق خودشون حتی در زندان محروم شدن، یعنی حقوقی که یک زندانی عادی داشت ایشون ازش محروم بودن، برای که در زندان هم دست از فعالیت بر نمی داشت. این جایزه به معنای آن است که دنیا به فعالیت‌های حقوق زنان در ایران توجه می‌کنه. دنیا متوجه این است که حکومت چگونه بر زنان ستم می‌کنه و امیدوارم که رفتار جمهوری اسلامی با زنان تغییر بکنه و این جایزه برابری رو برای زنها و دموکراسی رو برای جامعه ایران در مقام بیاره، زیرا که بارها گفتم دموکراسی از دروازه حقوق زن وارد ایران میشه و این رو دنیا هم خوب فهمیده و همین دلیله که دوبار این جایزه پر افتخار رو به زنان ایران دادن. البته ماها جزی از دریای خروشان زنان ایران بودیم، بلا در ایران میدانیم که زنان لایق بسیار زیادن و همگی در لیاقت این جایزه رو دارن، ولی که چون نمیشود به چندین میلیون جایزه داد، این جایزه رو 20 سال قبل ببنده و الان به خانم نرگس محمدی دادن که بسیار میمون و مبارک است.
خانم عبادی، به عنوان کسی که این جایزه رو برنده شده، میتونم این سوال رو ازتون بپرسم که در کار خودتون به عنوان یک حقوقدان، به عنوان کسی که مدافع حقوق بشر هستید و فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشتید از حقوق کودکان تا حقوق زنان و مسائل مختلف، این جایزه تأثیر خاصی رو تو فعالیت‌های شما گذاشت برای شما به عنوان یک شخص، و بعد اینکه تأثیرش در بُعد اجتماعی به چه صورتی بود؟
ببینید، این جایزه در بُعد اجتماعی بسیار با ارزش بود. چرا؟ برای اینکه بلندگوهای بسیاری رو در سطح بین‌المللی در اختیار من قرار داد و باعث شد که صدای من به همه مردم جهان برسه. این جایزه باعث شد که نور افکن بیفته روی مبارزات مردم ایران. در بُعد شخصی این جایزه سوءظن حکومت رو نسبت به من بیشتر کرد و در نتیجه مشکلات حکومت برای من شخصی و همچنین برای کانون مدافعان حقوق بشر که خانم نرگس محمدی سخنگوی اون هستن ایجاد کرد. این جایزه خشم حکومت رو بیشتر کرد، زیرا که متوجه شدن دنیا داره حکومت ایران رو نگاه میکنه و عصبانی بودن چرا کارهایی میکنید که دنیا متوجه نقض حقوق بشر در ایران بشه، و این باعث افتخار ماست.
الان به نظرتون شرایط پیچیده تر خواهد بود برای خانم محمدی با توجه به شرایطی که در اون زمان شما داشتید؟ یعنی فکر میکنید امروز رو میشه مثلا با 20 سال پیش جمهوری اسلامی مقایسه کرد؟
جمهوری اسلامی در اون موقع مشروعیتی بیشتری از امروز داشت. اون موقع اگر 70% مردم علیه حکومت بودن، امروز 90% مردم علیه حکومت هستن. تفاوتش اینه که حکومت به نسبت 20 سال قبل بسیار ضعیف‌تر شده.
و فکر می‌کنید این وضعیت خانم محمدی رو از شما هم دشوارتر خواهد کرد در شرایط کنونی؟
ببینید، خانم محمدی در حال حاضر بدون جایزه وضعیت دشواری داشت. گفتم که در زندان بود و در زندان هست و حتی یک حقوق زندانی عادی رو هم نداره، برای اینکه زندانیان عادی می توانند با بچه‌هاشون صحبت بکنند و ایشون از این حق هم محرومه. بچه‌هاش تو فرانسه هستن و اجازه صحبت نمیدن. بنابراین وضعیت ایشون بدون این جایزه هم بسیار دشواره.
شیرین عبادی بود، اولین زن ایرانی برنده جایزه صلح نوبل. 20 سال پیش خانم عبادی این جایزه رو دریافت کرد و این بار ما شاهد این هستیم که نرگس محمدی برنده این جایزه میشه. اما یک چیزی رو از یاد نبریم، هر دوی برندگان این جایزه از میان کسانی بودند که در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت میکردند. از این ماجرا که بگذریم، مسئله فعالیت‌هایی که اونها برای زنان و احیای حقوق زنان و احقاق حقوق زنان در ایران داشتند هم مسئله اساسیه که این بار این رو با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان و پژوهشگر در هلند، در میون گذاشتم.
درست 20 سال پیش بود که جایزه نوبل وارد ایران شد از طریق خانم عبادی و این خودش بدعت‌هایی رو با خودش آورد، ائتلاف هایی رو ایجاد کرد، کمپین هایی رو به وجود آورد که چه در داخل زنها دلگرم شدند و تونستن هول این جایزه در واقع سلوک و رفتار اجتماعی رو انتخاب کنند که زبان زد بشن، هم جهان باعث شد که جهان نگاه به داخل بکنه. نرگس محمدی در واقع حاصل اون ائتلاف هاست، فرزند اون ائتلاف هاست و حالا ما باز شاهدیم که بعد از 20 سال این فرزندی که اون موقع به هر حال دوران بسیار جوانی و بعد از دانشجویی و البته فعالیت حقوق بشری خودش رو تازه شروع کرده بود، همپای این ائتلاف ها و میراثدار در واقع ایجاد نتورک ها، ایجاد شبکه ها، ایجاد گروه ها و تقویت جامعه مدنی، حالا خودش برنده جایزه صلح نوبل شده و در روزگاری که جنبش زن زندگی آزادی واقعا همه جهان رو به بخت و حیرت واداشته بابت این میزان از قدرت زنان ایرانی، چه اونهایی که تو زندانن، چه اونهایی که تو بیمارستان الان در کما هستن مثل آرمیتای عزیز، چه اونهایی که تنهای عزیزشون به گورستان ها سپرده شد، چه اونهایی که در دانشگاه ها استادایی که اخراج شدن، دانشجوهایی که ممنوع تحصیل شدن و چه زندانی هایی که در تبعید های سخت به سر میبرن. این یک جایزه عمومی است و حاصل نهادسازی و ائتلاف های زنان طی این 20 سال. مبارک زنان ایران باشه، مبارک نرگس باشه و به تمام کاندیداهای این جایزه باید تبریک گفت.
بله، شنیدید از منصوره شجاعی درباره نرگس محمدی. همچنان نگاهمون معطوف به نرگس محمدیه، اما جا داره که یک یادی هم بکنیم از آتیلا پسیانی که امروز از دستش دادیم، چهره مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون و همچنین فرزند جمیله شیخی. آقای پسیانی در 66 سالگی از میان ما رفت و همونطور که میدونید از مدت‌ها پیش درگیر بیماری بود. با فیلمسازان بسیار بزرگی در ایران کار کرد، از جمله با کارگردان‌های تئاتر بزرگی کار کرد و از سن 10 سالگی در نمایشی از رکن‌الدین خسروی روی صحنه رفت و این اولین حضورش بود. در دو نقش بازی کرد و اونجا نشون داد که توانایی‌هایی داره. به قول خودش در گفتگویی که با محمد صالح علا داشت گفته بود که من نشون دادم که میتونم کارهای بداهه‌ای انجام بدم که برای خیلی‌ها خارج از ماجرای تئاتر بود ولی جذاب بود. و یک تعریفی داشت از بازیگری که تعریف بسیار جالب و به جایی بود. آقای پسیانی میگفت که بازیگری یعنی دیگری بودن و این رو در کار خودش و در نوع نگاه تجربه گرایانه‌ای که به تئاتر داشت و تئاتری که اسمش رو میگذاشت تئاتر آلترناتیو به خوبی نشون میداد. یادش بخیر آتیلا پسیانی. قطعا در بخش‌های بعدی تلاش داریم که حتما با کسانی که با آتیلا پسیانی کار کردن گفتگو داشته باشیم و برای شما شنوندگان خوب رادیو فردا این گفتگو رو پخش می‌کنیم تا بیشتر از آتیلا پسیانی بشنویم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
اینستاگرام، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه امروز این شهر با اشاره به وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در کما به سر می‌بره، خواستار برقراری عدالت و مجازات مقصران شده. آقای عبدالحمید گفته باید پیگیری بشه و با مأمور متخلف برخورد بشه. او در بخش دیگری از صحبت‌های خودش خطاب به حکومت گفته: بدانید که زور جواب نمی‌دهد و اگر حکومتی مردمداری نداشته باشد آن حکومت ارزشی برای مردم ندارد. در ادامه برپایی جمعه‌های اعتراضی در سیستان و بلوچستان امروز هم تصاویر زیادی در شبکه‌های اجتماعی از راهپیمایی سکوت و تجمع معترضان در چند شهر این استان منتشر شده. همزمان با حضور نیروهای حکومتی جو شهرهای زاهدان و خاش کاملا امنیتی گزارش میشه. اما در پیوند با وضعیت آرمیتا گراوند و اخباری که رسانه‌های دولتی تلاش کردند که پوشش بدن و به نوعی ماجرا را شفاف‌سازی کنند، آنچه که به نظر میرسه بخشی از جامعه باور نداره. این روزها بسیار درباره شکاف دولت ملت صحبت میشه، اما منظور از این شکاف چیه و کجای کار میلنگه که باعث شده که بی‌اعتمادی بین دولت و ملت شکل بگیره که این اخبار نتونه بازتاب دهنده واقعیاتی باشه که شهروندان میخوان و منتظرن که درباره وضعیت آرمیتا گراوند بدونن؟ در این باره با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم.
تمثیلی در زبان فارسی داریم، یک تعبیری به عنوان چوپان دروغگو. حکومت به علت دروغگویی‌های مکررش تبدیل به چوپان دروغگو شده در افکار عمومی، مخصوصا تو وقایع حقوق بشری یا در غارت‌ها و چپاول‌های بزرگ. اعدامای 67 توی روایت میگه که به هیچ وجه خوب افکار رو قبول نداره، مرگ حاله صابی رو یه چیزی میگه، همینطور نقطه چینش رو بین تا مهسای عزیز، سارینا، نیکا، خدانور و ده ها مورد دیگه، زدن هواپیمای اوکراینی، یعنی ناخودآگاه جمعی و وجدان عمومی جامعه ما انباشته از دروغه. بنابراین اصل رو بر دروغ میذاره مگر عکسش ثابت بشه، و تو این قسمت واقعا باید به جامعه و به افکار عمومی حق داد. ببینید الان اینها ویدئویی که منتشر کردن، اون بالاش تاریخش رو ببینید، ساعتش رو از 6:52 آرمیتا وارد مترو میشه تا لحظه آخری که پیکرش رو روزنمین قرار میدن 7:08 است، یعنی 16 طول کشیده این ماجرا. چیزی که پخش کردن تا حالا که آمن سادات ظفیرپور هم پخش کرده کمتر از 2 است، یعنی 1:45 پخش کردن. حالا میگیم 2، خب 14 دیگه شو چرا پخش نمی کنن؟ ببینید اگر ما خودمونو جای حکومت بذاریم، حکومتی که میدونه افکار عمومی باور ندارن، جای چوپان دروغگویی که اتفاقا یه بار داره راست میگه، فرض رو این بذاریم، خب اولین کارش اینه میگه تو رو خدا بیان خودتون ببینید. این یعنی چی؟ یعنی اول کل این 14 دقیقه رو پخش میکرد، فیلم داخل واگن رو پخش میکرد. ببین با یک مسئول مترو داره مصاحبه میکنه، پشت سر ایشون حداقل 9 تا و شاید تا 15 تا تلویزیون وجود داره، یعنی از حداقل 9 زاویه داره این سالن‌های مختلف از در ورودی تا حداقل جلوی واگن‌ها فیلم برداری میشه، 9 تا حداقل تلویزیون ما میبینیم. خب بیاید فیلم ها اینا رو پخش کنیم. خب
آقای علی جانی، واقعا حکومت فکری میکنه در خصوص این که خب این پنهانکاری و از بین رفتن اعتماد عمومی چه بلایی رو به سر سرمایه اجتماعی میاره، یعنی سرمایه یک جامعه میاره؟ و از طرفی کافکا یک جمله‌ای داره در گفتگوش با گوستاو گانوش، میگه که اگر که میخوای دروغی رو عرضه کنی باید اول خودت باور کنی اون دروغ رو. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی به این مرحله رسیده که به اون چیزهایی که جامعه بهش باور نداره خودش به باور رسیده که حالا داره تحویل جامعه میده؟
این وضع جمهوری اسلامی بدتر از اینه، یعنی جمهوری اسلامی به افکار عمومی اهمیتی نمیده، جمهوری اسلامی از افکار عمومی فقط میترسه، یعنی افکار عمومی بگن اینا دزدن، قاتلن، جنایتکارن براش مهم نیست. این علی خامنه‌ای 30 سال پیش به رئیس‌جمهور وقت گفت ببین ما با 15% 20% مردم به همه حکومت میکنیم، بقیه هم مهم نیستن. اصلا که گفت خب مردم نمیفهمن، بنابراین افکار عمومی براش اهمیتی نداره. اونجای اهمیت پیدا میکنی که خطر داشته باشه، یعنی فقط از افکار عمومی میترسه. حالا این تقلایی که میکنی، ببینید واقعا اگر یک حکومتی بود که به افکار عمومی اهمیت میداد چند تا کار میکرد، کل فیلم منتشر میکرد، به جای اینکه خبرنگار رو دستگیر کنی یه سری خبرنگار میبرد کل صحنه رو نشون میداد. چند تا آدم، نمیگیم نرگس محمدی و نمیدونم کیوان سمی، محمد حبیبی، سردار حسین علایی بود، به عنوان یه آدم بیطرف می برد، اینا می اومدن می گفتن بابا این دفعه چوپان دروغگو راست میگه، کل خانواده رو بلوکه نمی کرد، اون دوتا دوستش و بچه های مدرسه رو بلوکه نمی کرد، گزارش پزشکی رو از مردم پنهان نمی کرد، خبرنگاران می برد با پزشکا حرف بزنن. وقتی اینا رو کنار هم می ذاریم افکار عمومی بی تردید میگه اینا یه ریگی به کفششون دارن. من واقعا خودم روز اول تردید داشتم، ولی وقتی این مجموعه رو دیدن دیگه برام قطع شد که اینا بی تردید یه ریگی تو کفششون دارن. حالا هرقدر اصرار بکنن به روایت خودشون، افکار عمومی هم در داوری خودش مسترتر و مطمئنتر میشه. ببینید که یک نمونه مشابهش هنوز یه سال ازش گذشته، نمونه مهسا امینی، خب همین سه تی شد دیگه. حالا حکومت واقعا درس نمیگیره، درس هم نمیگیره چون اصلا افکار عمومی براش مهم نیست.
بله، شنیدید از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارتباط با اعتماد عمومی. خب اعتماد عمومی بخشیش از سرمایه اجتماعی به هر حال منبعث میشه و میتونه در صورت نبودش دامن بزنه به شکاف دولت و ملت. در این باره اگر نظری دارید خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، همین شبکه‌ای که شما میتونید زنده هم صدای ما رو ازش بشنوید، @فرداگرام. عصر جمعه خوبی داشته باشید و امیدوارم که لذت ببرید از آخرین لحظاتش و البته فراموش نکنید که شنبه بهتری در انتظارتون باشه.